بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى اله الطاهرين وعلى تقدير الجواب فالمشهور اشتراك اذن المالك في تسليم العين للمتقبل لأنه مال الغير فلا يصح تسليمه لغيره بغير إذنه وجواز إجارته لا ينافيه ويستأذن المالك فيه. این بحثی که الان میخواد مطرح کنه قبلا هم به مناسبت مطرح بود. خب در این مسائلی که مطرحه، مسئله اول این بود که آیا اجیر چون خودش اجیر بگیره برای انجام همون کاری که خودش اجیر شده بود انجام بده؟ زید اجیر شده برای ساختن این ساختمان، حالا باز خودش بره کس دیگر رو اجیر کنه به مبلغ کمتری، خودش در این بین سودی ببره. اون اجیر دوم که کار رو انجام داد تحویل این اجیر اول میده، اجرتش هم میگیره. این اجیر اول تحویل صاحب کار میده، اون اجرت کلان رو میگیره، سودی میکنه در این بین. گفتیم در یک صورت قطعا جایز نیست، وقتی که صاحب کار اشتراط مباشرت کرده باشه. در یک صورت هم قطعا جایزه، جایی که اشتراط مباشرت نکرده ولی تو هم بخشی از کار رو انجام دادی، بقیهش رو واگذار کنی. اینجا رو همه قائلن به جواز. بحث در جایی بود که اختلاف در جایی بود که اشتراط مباشرت نیست و تو هم هنوز دست به کار نزدی، هیچ، فقط قرارداد بستی با صاحب کار، هیچ دستی به کار نزدی، باز خودت قرارداد ببندی با کس دیگری. این آیا جایزی یا نه؟ شهید مایل به جواز بود. ما کردیم قاعده هم جواز، من دلیل میخواد. که خب اخباری که مانع بود از این کار معارض داشت، معارضی که باعث شد این اخبار حمله بر کراهت بشه. البته این کار مکروهه، یک جور شبیه مفخوری دیگه، شبیهش حالا خودش نیست، کاری کرده پولی گیره، یک دلال بازیه بالاخره. حالا بحثی که مطرح میکنه از اینجا بحث سابقا هم بود. اگر قائل به جواز شدیم که میتونی توی اجیر دوباره اجیر بگیری، این مصالحی که مال صاحب کاره و پیش توی اجیره، قهرن نارو باید تحویل این اجیر ثانی بدی دیگه. خودت که قرار نیست کار کنی، خواهی واگذار کنی بود. این پارچه ای که صاحب کار گذاشته بود پیش توی خیاط، تو میخوای اینو باز بدی به یه خیاط دیگه، خوبش اجیرتون. آیا در تسلیم این مصالح صاحب کار به اجیر ثانی اذن صاحب کار مالک لازمه؟ خود شهید ثانی معتقد نه. خوب دقت کنید، از آخر میگه قبل از اون از ثانیه، نصف سطر قبل از ثانیه، خود شهید ثانی نظرشو میگه، میگه به نظر ما اذن مالک لازم نیست و ایشون معتقده اذن شارع هست، اذن مالک رو موقع چیکار؟ چطور اذن مالک هست، اذن شارع هست؟ همون ادله داله بر جواز ایجار، ایجار ثانی، اونا ظهور در این معنا هم داره، مخصوصا که اخباری داشتیم داله بر جواز که همون اخبار باعث می شد اخبار نهی حمله بر کراهت بشه. ما معیارمون در مواجهه با روایات عمل به ظهوراته، اهم از این که اون ظهور مدلول متابعی باشه یا مدلول التزامی باشه. اون مدلول التزامی، مدلول التزامی عقلی مدلول متابعی باشه یا مدلول التزامی عرفی مدلول متابعی باشه. خیلی اینا رو دقت کنید، تو باب مفاهیم خوندید تو اصول که مدلول التزامی جز ظهوراته. دقت بکنید، اول نظر شهید رو با دلیلش خوب بهش توجه کنید، بعد ببینیم حالا مشهور چی میگن، چون ایشون مخالف مشهور حرف میزنه. مشهور فقها معتقدن بله اذن مالک رو باید بگیریم موقع تسلیم. اجاره میتونی ببندی با یک خارجر دیگه، با یک اجیر ثانی، اما برای تسلیم ابزار و ادوات و مصالحی پیش توی او باید اذن مالک رو بگیری. مشهور اینو میگن، شهید ثانی میگه نه اذن مالک لازم نیست. دلیل شهید ثانی چیه؟ و کسانی که با ایشون هم نظرن دقت کنید، میگن ظهور اخباری که در این باب داشتیم و دال بر جواز بود، جواز ایجار، اون اخبار چجور ظهور داره؟ مدلول التزامی عرفیش اینه. خب دقت کن، توضیحش عرض کردیم، کلام در مدلول متابقیش و مدلول التزامیش ظهور داره، نظام مفهوم جز ظواهر با اینکه مدلول التزامی بود جواب مفاهیم. مدلول التزامی دو رقمه، یه وقت مدلوله، یه وقت ملازمش با مدلول متابقی عقلیه، مثل این که تلازم حرارت با نار مدلول متابقی لفظ نار، خب اون معنای خاص آتش، اون ملازمه تکوینی داره با حرارت، لفظ نار ظهور در حرارت هم داره، چون حرارت مدلول التزامی ناره، مدلول التزامی تکوینیش هم است عقلی. گاه مدلول التزامی ملازمش با مدلول متابقی عرفیه، عقلی نیست. این روایات از این بابه، وقتی روایت میگه اجیر ثانی میتواند اجیر بگیرد برای انجام کاری که متعهد شده انجام بده، اینا از نظر عرفی ظهور داره که خب میتوانی اجیر بگیری، معنای مطابقی این کلام یعنی میتونی با او قرارداد ببندی. مدلول التزامی قرارداد بستن هم اینه که این مساله رو بذاری در اختیار او دیگه، قرارداد ببندی برای مساله رو هم نداره بو بدی، اینگه نمیشه. اون کسی که میگه میتونه قرارداد ببندی با اجیر ثانی، خود همون کس گویا گفته که میتونی مصالح رو بدی. پس اذن شارع هست، اذن مالک رو مخواهی چکار؟ لذا ایشون فرموده و جواز و تسلیم به غیر اذنه، نظر شهید ثانی قبل از المسئله ثانیه، جواز تسلیم بدون اذن مالک مطلقا، مطلقا حتی اگر حاکم شرع هم هست و میتونی از حاکم اذن بگیری. این مطلقا رو اینجوری معنا کنید، حالا بعد معلوم میشه قبلش رو بخونید. لازم نیست اذن حاکم بگیری، لازم نیست اذن مالک بگیری، خودت بده، چون شارع به تو اذن داده. خصوصا اذا کان المتقبل ثقتن، مگر مخصوصا فقط اون جایی که اون اجیرستانی آدم موثقی است، مخصوصا اونجا. یه وقت هست اجیرستانی یک آدم ناشناخته است یا آدم ناجوری است، ممکنه بگیم اینجا جایز نباشه. اون مجره، اون صاحب کار اول تو رو میشناخت، به تو اعتماد کرد، به کس دیگر اعتماد نداره. حالا تو هم به سراغ یک کسی که خودت هم بهش اعتماد نداری، اونجا مشکله. ممکنه بگیم ارتکاز عرفی منع میکنه، ارتکازات عرفی در معاملات مرتب باید مورد توجه باشه. اون منشه آثار حکم شروط رو بره. نظام فهمت خصوصا ازاکان متقبل ثانی، متقبل که همون اجیر ثانیه، ثقتن و جواز و تسلیم به غیر اذنه قویان. قویان فتواست در حقیقت، مستندش رو عرض کرد، مدلول التزامی اخبار داله بر جواز این اجاره، مدلول التزامی عرفی که میشه جز ظواهر، ظاهر اون اخبار جواز تسلیم. البته میگیم ظاهر، نمیگیم نص، یعنی شما بدید اون تعابیر رو که در روایات میگه جایز است اجیر گرفتن برای اجیر اول، اینا رو وقتی بدید دست عرف عام، امثال این تعابیر رو برداشت میکنن، پس دیگه میتونی هم تحویل اون اجیر ثانی بدی. این نظر شهید ثانی. اما مشهور میگن نه، مشهور میگن نه، اخبار دال بر جواز ایجاره. اگر شک کنیم آیا بعد از قرارداد بستن با اون اجیر ثانی توسط اجیر اول میتونه بدون اذن صاحب این مصالح، صاحب این پارچه مثلا، اون مصالح ساختمانی، آیا میتونه بدون اذن مالک اینا رو در اختیار اجیر ثانی قرار بدی؟ قاعده عدم جوازه. لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. او به تو اذن داده بود که تو در اینا تصرف کنی، اما اذن به این که اون دیگری هم تصرف کنه نداده بود. تو حق نداری با بزار به دیگری خود. البته اگر شک کنیم قاعده همینه، بدون شک. شهید ثانی میگه شک نداریم، اگه شک کنیم بله، شک کنیم آیا میشود تسلیم کرد به اجیر ثانی بدون اذن صاحب کار اول، قاعده البته عدم جواز، این جای تشکیک نداره. اما شهید ثانی میگه شک نداریم، چون اون اخبار اذن شارع رو اعلان میکنه، اذن شارع هست دیگه، اذن مالک میخوای چیکار، اذن حاکم میخوای چیکار. حالا مشهور، البته این بحث رو باید دنبال کنم، مشهور که معتقدن اذن مالک شرطه. تو قرارداد بستی توی اجیر با اجیر ثانی، رفتی سراغ مالک اذن میگیری، اذن نمیده، چه کنی؟ ادهی فرمودن خب اذن نمیده، تو هم میتونی فسخ کنی قرارداد خودتو بری. میگه حالا اجازه نمیدی، منم اجاره رو فسخ میکنم. مگه حق داری؟ بله، من حق قرارداد دارم با دیگری، حق قرارداد بستن مشاره به من داده. حالا این قرارداد من با دیگری الان بخواد مفید باشه برای من، اذن تو رو مخواد. در حقیقت اینجور بگیم، دقت کنید، بگیم که اجیر اول صاحب کار اذن نده رو مانع کار خود میبینه، میگه تو مانع کار من شدی، مگه من اجیر تو نشدم؟ پس بذار کارمو بکنم. کار من الان روشم اینه، یک اجیر دیگه میگیرم او کار انجام میدم. تو مانع کار منی، و اگر صاحب کار مانع کار اجیر بشه، او اجیر میتونه وصل کنه. بعد اینجور فرمودن، بعد فرمودن اگر صاحب کار اجازه نمیده، اذن نمیده برای تسلیم، برو سراغ حاکم، حاکم از حاکم اذن بگیر. خب حرفا خیلی محکم نیست. بالاخره اگر شما معتقدید اذن او شرطه، یعنی چی؟ یعنی امر اذن و عدم اذن دست اوست. از یک طرف حاکم رو طرف حساب بکنید با او، پس او چه کار است اونجا؟ اگه قرار تو خواسته خودتو از هر راه شده پیش ببرد، پس او چه کار است؟ پس بگید اذن او شرط نیست دیگه. به زبان خوش اذن میده، خب نه حاکم با حاکم درفه، این که نشد. اذن دادن و ندادن یه حقه، حق داره اذن نده. حالا که این حقش رو میخواد اعمال کنه اذن نده، شما میخواید به زور از او اذن میگیرید؟ اذنم نده، حاکم اذن میده، حاکمم نیست، از پیش خود برو دیگه اذن نمیخواد بگیرید. پس معناش اینه که او ایشکار است دیگه. حضور شهیدستانی نمیپسند یه حرفا رو. یه عملاً پیش بردن هدف خودش اون اجیر از هر طریق ممکن. اگر اذن داد فبیا، اذن نداد برو سراغ حاکم، حاکم اگر نیست میتونی بدون اذن مالک اقدام کنی، بدی تحویل بدی. نه دیگه، اگر حساب شرطیت اذن اوست، خب اون میتونه اذن نده. الناس مسلطون علی اموالهم، مال مال اوست، اذن نمیده. یا اذنشو شرط ندونید، یا اگر شرط میدونید پاش بایستید دیگه. اذن نمیده، خب حق نداری. حتی حق فسخ هم نداری. این که بگیم مانع کار تو شد، نه، وقتی اذن نمیده شما میفهمید که این از اول مباشرت رو میخواسته، متعقب نگفته بود، حالا میفهمید. یه عملا مباشرت رو میخواد. لذا باید اذن رو شرط بدادیم، و اگر اذن نداد دیگه تو هم حق رفتن پیش حاکم، حق این که بدون اذن بدیم، حق این که فصل بکنی، حرفا رو نداری. از داد شانس داده بوده، ندادم، باید پا قرار داد بایستی خودت کار کن. یا اون که از رو چه ایسانه شرط ندانید دیگه. بذار اینا رو فرمودن تو حواشی که اگر قرار شد اذن بدانیم، اذن رو شرط بدانیم، تو قرارداد ببند به اون اجیر ثانی، اما قراردادت لزوم نداره. میتونه صاحب کار اذن نده و قرارداد رو، اون تسلیم رو، تسلیم رو. وقتی تسلیم رو اذن نداد، خود به خود قراردادتون به هم میخوره، قراردادتون. اون دیگه حق نداره مال صاحب کار رو تحویل او بدی. کاری عملا توسط اجیر ثانی نمیشه انجام بشه. گویا تو هم حق رفع امر به حاکم و حق اینکه بدون اذن بدی نداری، حق فسخ هم نداری. معنی شرطیت اذن اینه، لازم میشه خود کار رو انجام بدی، میشه مثل صورت اشتراط مباشرت از ابتدا، یه اشتراط مباشرت از انتها و از ابتدا. یا هم که مثل شهیستانی اذن رو شرط نداریم، بگیم اذن الله هست. شهیستانی از کردیم ظهور اخباری که اصل این اجاره را تنفیذ میکنه، تجویز میکنه. اخباری که میگه میتونه اجیر بعد از قرارداد اجاره با صاحب کار میتونه دوباره خودش بره اجیر بگیره، اینا مدلول التزامی عرفیش جواز تسلیم به اون اجیر ثانیه بدون نیاز اذن، نیاز به اذن مالک. شارع اذن میده وقتی میگه میتونه اجاره بدی، یعنی تا تهش برو دیگه تسلیم هم بکن. این ظهور عرفیشه. اونا تخصیص میخوره، اونا دیگه کنار میره. وقتی روایت قرار باشه ظهور داشته باشه در جواز تسلیم بدون اذن مالک، لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه، اونجا بالاتر از اذن مالک، اذن خدا هست دیگه تصرف.
این
دست
جایی که یک کاری انجام داده باشه میاد دیگه،
درسته؟
کجا؟ اجیر کاری که میخواد کار کرده باشه اونجا همین دست میاد.
اونجا رو شاید ادعای اجماع میکنه که میشه ها مسئله جواز تسلیم، ایشون طرح نکرده ولی ظاهرا بتونی بحث اونجا بیاد. بله اونجا اصل قرارداد بستن به اجماع جایزه، باز مسئله تسلیم همین بحث توشه قطعا. ببینید یا قائلیم اساسا در همون محل اختلاف کار اجاره دادن جایزه یا نه، قائل میشیم به جواز بعد می بحث مطرح. یکی هم در همون نقطه‌ای که متفقان علیه بود که اجاره دادن جایزه، با تسلیمش هم اذن میخواد یا نه، که بس اونجا رو میگیره. چون ادله‌ای که آوردن طرفین عامه، ادله هر دو جا رو میگیره، قطعا بس اونجا رو شامله. بفرمایید.
پس قرار داده دوم باشه
اجاره فسخ در چه ظرفی میگید؟ در ظرفی که اجازه نمیده ما میگه حق فسخ داره؟ میگیم اونایی که قائل به حق فسخ رو این حساب میگن، میگن در چنین ظرفی گویا خود اون صاحب کار مانع میشه از این که اجیر بتونه کارشو بکنه، میشه تعذر تسلیم کار به صاحب کار. تعذر تسلیم خودش از موجبات فسخه، موجبات حق فسخ دیگه. اون که اجازه نمیده، الان تو هم اصلا توی آدمی هستی که ازت بر نمیاد خودت بیای کار رو، اولا تو دلالی بلدی، عملا بنایی بلد نیستی. فرق میکنید اجیر اول دلالی بلده، بنایی بلد نیست. حالا صاحب کار میگه نه باید خودت بنایی کنی، میگه بلد نیستم من، اگر برداشتم رو حساب این که باز واگذار میکنم به اهل کار، اهل فن. خب اگر اون نگذاره بس عملا نمیشه دیگه کار رو تحویل داد. عبارت ببینید، عبارت چی بخونید؟ و علا تقدیر جواز، این علا تقدیر جواز رو همونجوری فرضاً تأمین بدید، یعنی هم در اون نقطه‌ای که اتفاقاً بالاتفاق جایز بود اجاره دادن، هم در اون نقطه اختلاف بنابر قول به جواز، جواز ایجار. فل مشهور اشتراط و اذن مالک فی تسلیم العین للمتقبل الثانی، للمتقبل متعلق به تسلیم. مراد از این اعیان اموال صاحب کاره که دست اجیر اوله، مثلا اون مصالح ساختمانی، اون پارچه که دست توی اجیر مخواهی بدی به اجیر ثانی، متقبل مراد اجیر ثانیه. اذن مالک را شرط میکنند در تسلیم این به متقبل اجیر ثانی. دلیل مشهور چیه؟ قاعده. قاعده همینه، لانها مال الغیر، این اعیان مال صاحب کاره، به تو اذن داده بود تصرف کنی نه به اون. او بخواد تصرف کنه اذن بخواد. لا یحل لاحد ان تصرف مال غیر الا باذنه، فلا یصح تسلیمه لغیره بغیر اذنه. و جواز و اجارته لا ینافیه، این جواز و اجارته لا ینافیه در حقیقت رد دلیل ثانی، دلیل شید ثانیه. دقت کنید، مشهور متوجه دلیل امثال شید ثانی هستن. شید ثانی فهمد ادله جواز ایجار ثابت میکنه، مگر ادله نمیگه توی اجیر میتونی اجاره بدی. خب همین ادله که میگه تو میتونی اجاره بدی، اون اخبار، اخبار مجوزه که داشتیم باعث حمل اخبار ناحیه بر کراهت میشد، اینها ظهورش در اینه که پس میتونی تسلیم کنی. مشهور میگن نه، ما میتونیم تصویر کنیم، دقت کنید، میتونیم تصویر کنیم جواز ایجار را، در این حال برای تسلیم شرط بدونیم اذن را. قرارداد میتونه ببندی، قرارداد فضولی نیست. حق بستن قرارداد داری، اما صاحب کار اختیار مال خودشو داره. اگه من مالمو اجازه نمیدم تسلیم بشه. شارح اگر گفته یجوز الایجار، گویا گفته یجوز الایجار به شرط، یجوز الایجار و یشترط فی تسلیم العین اذن مالک و جواز اجارتهی، این که جایز است اجیر ثانی اجاره بدهد، اجیر اول، و جواز اجارت الاجیر لا ینافی اعتبار اذن دارم، یعنی با اعتبار اذن مانعت الجمع که نیست، قابل جمعه. خوب دقت کنید، جواز ایجار با اعتبار و اشتراط اذن قابل جمعه، این حرف مشهور. مانعت الجمع که نیست، اجاره هم بده اما برای تسلیم باید اذن بگیری. شاید ثانی همینجا رو قبول نداره، امثال شاید ثانی این نقطه رو اشکال میکنن که چرا جواز و ایجارهی ینافی اشتراط الاذن. چرا ینافی؟ ظهور عرفی ادله جواز ایجار عدم اشتراط اذن. شما بخواید اذن را شرط بخونید میشه تنافی. البته ظهور عرفی بنه ملازمه عقلی نیست، دقت کنید اینا رو، ملازمه عقلی نیست بین جواز ایجار و عدم اشتراط اذن، اما ظهور عرفی ادله هست و همین بسه. البته لا ینافیه عقلن اما ینافیه شرعن. شاید ثانی، امثال شاید ثانی اینو میگن، جواز و اجارتهی لا ینافی اعتبار اذن را، با اعتبار اذن قابل جمعه اما از منظر عقلی. از منظر عرفی که همون ظهور ادله جواز ایجار باشه ینافیه. اون ادله میگه اذن نمیخواد، اذن در شیء، اذن در لوازم شیء، اما حرفای قبلا هم میذاشه لوازم عرفی البته نه لوازم عقلی. فیستعزن المالکه فیه، فیستعزن خبر به معنی انشاء یعنی فیستعزن، پس باید اذن بگیرد اون اجیر مالک را فیه در تسلیم، در تسلیم. اگر مالک اذن نمیده چی؟ همینجور هم کردیم. خب اگر مالک اذن نمیده تو حق تسلیم نداری دیگه، تمام شد، اجارت با این اجیر ثانی به هم میخوره. اما مشهور گویا بنا دارن اذن مالک رو که شرط میدونن در این حال مجبورش هم بکنن بر اذن، باید اذنم بدی، که شرطیت الاذن میشه اذن یه حقه، میتونه اذن نده. و این امتنع اگر اذن نمیدهد رفع امر رو الی الحاکم، رفع امر به حاکم کن. و این تعذره، اگر رفع امر به حاکم متعذر است دو گروه شدن. ادهی گفتن خب حق فسخ داری، حالا که اذن نمیده حاکمی هم نیست که بری اذن بگیری، میتونی فسخ کنی اجاره خود تو بایی. ادهی گفتن اگر حاکمی نیست خودش هم که اذن نمیده دیگه اذن ساقطه، بدون اذن بده. من رو چه حسابی؟ اذن اگر شرط شد یک حق، میتونه نده این اذن رو. مثل اذن پدر در نکاح بالغه رشیده که در بحث نکاح مطرحه، بالغه رشیده اگر اذن پدر رو شرط صحت نکاح بدونیم، خب این بحث مفصلیه توش، بدون اذن پدر اون نکاح باطله. البته هست یه وقت هست که پدر اذن نمیده رو هوا و هوس اذن نمیده، ولایت ساقطه. اما اگر اذن نمیده به مصلحتن اذن نمیده، خب این نکاح باطل دیگه. بگیم حالا که اذن نمیده بدون اذن برو نکاح کن، باطل دیگه. بدون اذن پس اون شرطیت اذن یعنی چی؟ ولایت حاکم فوق ولایت ابه. اگر پدر مصلحت نمیدونه اما حاکم شهر مصلحت میدونه، او اذن داره. پدر خودش مولا علیه حاکمه، حاکم ولی او هم هست دیگه، وقتی او دخالت کنه کار تمام. رفع امر
ولایت حاکم چی رو
میخواد بررسی کنه؟ حاکم البته هر اقدام میکنه باید رو مصالح باشه، ببینه حالا صلاح حاکم، باید صلاح اون صاحب مال رو لحاظ کنه. یا تعبیر کنیم به تعبیری دقیق‌تر، صلاح هر دو رو باید لحاظ کنه، اما در درجه اول صلاح صاحب مال رو. و این تعذر ففی جوابهی به غیر اذن مالک و تسلطش فسخ وجهان، دو احتماله. ولی شیدستانی اومد جواز و تسلیم به غیر اذن مالک مطلقا، حتی اگر حاکمی هم هست میشه اذن حاکم گرفت، لازم نیست، نه اذن حاکم لازمه نه مالک، خصوصا اذا کان متقبل. متقبل منظور اجیر ثانیه، اجیر ثانی که پذیرش میکند این اموال را ثقتا، جواز تسلیم قویون وجه قوت اینه که جواز اجارته شرعا ینافی شرطیت اذن مالک. اون لا ینافی عقلی، عقلا بله مانع تو جمع نیست، اما با توجه به ظاهر ادله چرا؟ ظاهر ادله اذن او شرط نیست. این مسئله اولا که راجع به اجاره بر اعمال بود، مسئله اولا راجع به اجاره بر اعمال بود. مسئله ثانیه هم همین مسئله است، در اجاره بر اعیان، که خب قبلا شهید ثانی اینا رو مطرح کرده بود، حالا بیشتر خواه شهید اول. اگر کسی یه خانه اجاره کرده به فرض کنید 1,000,000 در سال، حالا میخواد همین خانه رو خودش اجاره بده به 1,500,000 همون سال، میتونه یا نه؟ از ثانیه لبستعجر اینن، اگر کسی این را اجاره کند، این میشه در اجاره بر عیان، در قبل اعمال بود. فلهو اجاره العین به اکثر من مستعجره ها، در قبلی به اقل بود چون میخواد این واسطه نه بکنه، اینجا به اکثره چون باز میخواد واسطه نه بکنه. برای اوس اجاره دادن این را به اکثر مما استعجره ها به، خانه را اجاره کرده 1 ساله 1,000,000، حالا اجاره بده 1,500,000، نه خونه خونه داری به. دلیل همون ادله ای که در قبلی بود، چرا جایز نباشه؟ بطلان دلیل میخواد. لعموم الامر للاصل، یعنی عدم جواز ممنوعیت دلیل میخواد. اصل اولی جواز براعت، که اصل براعت، علاوه بر اصل عملی براعت اصل لفظی اصالت العموم رو داریم، عقوب العقود تجارتا عن تراض و عموم الامر بالوفاء بالعقود، که این اصل لفظی دلیل اجتهادیه. اولی اصل عملی، البته دیگه میدونید قبلا هم گفته بود، این در جایست که صاحب خانه شرط نکرده باشه استیفاء المنفعت به نفسک، اگر گفته تو خانه رو اجاره ندی خودت فقط استفاده کنه، خب حق نداره بدیگه. بس در صورت اطلاق نمیگه چون معلوم. و قیل بالمنع، در مقابل بعضی قائل به منعن الا در دو صورت، و قیل بالمنع الا دو صورت. این دو صورت، یکی صورتی که اجرت ها فرق کنه، تو این خانه را اجاره کردی اجرتش قرار شد مثلا 2 گندم باشه، حالا اجاره بده اجرتش 3 تن سیب زمینی باشه، عیبی نداره. اجرت ها را یکی نکنید. اگر اجاره کردی به 1,000,000، اجاره ندی دوباره به 1,500,000. اجرت ها را متفاوت کنید جنسن، اینجا جایزه. اگر قرار جنس اجرت متحد باشه نمیشه. حالا دلیلشو میخونیم، گفتن این رباست، که خواهیم گفت ربا نیست، 1,000,000 ندادی 1,500,000 بگیری، دو تا قرار داده، بعد اگر 1,000,000 بدی 1,500,000 بگیری رباست، اما 1,000,000 تو قرار داده اول دادی، تو قرار داده دوم از کس دیگر 1,500,000 بگیری که ربا نیست. البته مستندش هم اخباره، حالا میگیم. صورت دوم هم که گفته جایزه، فقط جایی که این مستأجر در این عین مستأجره یک تغییرات مثبتی ایجاب کرده باشه. یه خانه اجاره کردی 1,000,000، خودت رنگش زدی، نقاشیش کردی، بعد اجاره دادی 1,500,000، ای بینا بینا. این هم صورت دوم. اما اگر هیچ کاری نگردی، میخوای به اجرت به اجاره بدی به همون جنس اجرت قبل بیشتر از او، اینو منع میکنه تا ببینیم عدلش. فقیل دل منع الا در دو صورت، الا ان یکون اجارتها، اجاره این عین یعنی اجاره دومی، به غیر جنس اجرت اجاره اول. اجرت اجاره اول 2 تن گندم بود، اجرت اجاره دوم 2 تن مخور باشه، ای بینا بینا. دو صورت دوم جایزه، او یفت سفل عین صفت کمال، در اون عین مستعجره یک کار مثبتی کرده باشین، خانه را اجاره کردی، رنگش زدی، حتی تمیزش کردی، حالا اجاره میدی دوباره به قیمت بیشتر، احداث کند در اون عین صفت کمال را. این قیل در این دو صورت جایزه، در غیر این دو صورت ممنوعه. خانه را اجاره کردی بدون هیچ تغییری، اجاره بدی به بیشتر از اون پولی که قرار است اجاره، که خب دلالای کارا رو میکنن دیگه. اما دلیل این قیل استنادن الی روایتین، که ایشون فرمود روایات ظهورش در کراهت، البته این کار مکروه هست مثل قبلیه، چون از کنیم یک نحوه شبه مفخوریه دیگه، کاری نمی کنه شخصی، اینجور کارها عملا رکود درست میکنه. شارع اگر ربا رو حرام کرده در اسلام، مضاربه رو مشروط کرده به تجارت، برای اینکه رکود پیدا نشه. اینجور کارا عملا به دلال بازی منتهی میشه دیگه، آثارش هم معلومه. این
تعمیر
مراسم
چرا
به قرمتش نکنه؟ خب این مانو میشه. ببینید اگر قرار باشه این کار اخلال به نظام عمومی درست کنه، البته حرام میشه، اما به عنوان ثانوی، اگر مورد جزئی نه، اخلال به جای وارد نمیشه، میگه مکروهه. اما اگر برسه به سر حد اخلال عمومی قطعا حرامه. تنظیم
منا درست میکنم
به چه بیان؟
به
همین
برای
این
که فرمودی، یعنی اصلا همون روام که حرام شده یا برای مسائل که حرام شده، خاطر همین رسیدن به این
مرحله. حالا اونا رو ما نمیدونیم علت باشه، اونا رو به عنوان حکمت مطرح میکنن نه علت. ما اگر بدونیم علت تحریم ربا همینه، بله علت معممه، اما اینا به عنوان حکمت مطرح میشه در بحث ادله ربا، در بحث ادله تحریم ربا. حکمت نمیتونه حکم رو در مدار خود کنه، قیاس میشه، قیاس ابو حنیفه.
استاد اینکه الفاظ روایت در چیز
ظاهره
تو اصول بس
بشه یا در فقه بس بشه؟ این خوب راش تو اصوله، اما در صغرا تو فقه بس بشه. حالا میخواید این بمونه روایت رو بیاریم به چه بیان در ظهور در کراهت داره؟ چون به صورت صغروی باید تو فقه بحث بشه، کبرا تو اصوله. تو اصول میگن امر ظهور در وجود داره، نه ظهور در حرمت داره. اما میبینید اینجا نهی رو هم در کراهت میکنن، رو چه حساب میشه بحث صغروی این شده بعد.